تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی، اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. ای روزهای خوب که در راهید، ای جاده‌های گم شده در مه، ای روزهای سخت ادامه، از پشت لحظه ها به درآیید. ای روز آفتابی، ای مثل چشم‌های خدا آبی، ای روز آمدن، ای مثل روز آمدنت روشن. این روزها که می گذرد، هر روز در انتظار آمدنت هستم، اما با من بگو که آیا من نیز در روزگار آمدنت هستم؟ با نام و یاد خدای بزرگ و مهربون آغاز میکنیم برنامه امروز سمت خدا رو. سلام میگم به مردم سرزمینی که دعای اللهم عجل ولی یک الفرج روی زبونشونه. خیلی خوشحالیم که در این روز شنبه همراه شما هستیم و در کنار شما. برنامه سمت خدا از شبکه 3 سیما تقدیم حضورتون میشه. امروز شنبه است و شنبه ها حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد رنجبر مهمان برنامه سمت خدا هستند. با افتخار خدمتشون سلام عرض میکنم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. من دارم خدمت شما، همینطور بینندگان بسیار عزیز و نازنین عرض سلام دارم و آرزوی سلامت و سعادت برای همشون شد.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که امروز با شما هستیم باز هم و از طریق آنتن شبکه 3 این برنامه رو تقدیم دوستان عزیزمون میکنیم. این نکته رو اول برنامه اگه اجازه بدید من عرض بکنم. و دوستانمون زحمت کشیدند فایل های صوتی برنامه سمت خدا رو، یعنی برنامه که از تالی حضور دارید و کارشناسان دیگه، در یک سی دی برنامه های 1 تا 60 رو آماده کردند. با توجه به درخواست خیلی زیاد بینندگان عزیزمون اینها آماده شده. مجموعه سمت خدا، اگر دوستان عزیزمون زحمت بکشن اینجوری نشون بدن این سی دی رو، اگر نیاز هست میتونن تماس بگیرن با ما. بله دوستان عزیزمون میتونن تماس بگیرن با ما. عرض کنم که با آدرسی که دوستان عزیزمون میدن زیرنویس میکنن، هم از طریق تلتکس میتونن بهش دسترسی پیدا بکنن و هم از طریق سایت شبکه 3 سیما که دوستان عزیزمون زیرنویس خواهند کرد. انشاءالله گوش بدید و استفاده بکنید. هم کتاب های برنامه، کتاب هایی که آقای رنجبر معرفی کردن، کتاب هایی که آقای پناهیان و آقای نقویان و دیگر اساتید عزیزمون، و همینطور نسخه ویدیویی در قالب DVD انشاءالله به دستتون خواهد رسید. اما از اونجایی که روزهای شنبه بحث سعدی رو ما داریم و گشت و گذاری داریم در بوستان سعدی و مباحث سعدی هم اکثرا اجتماعی است آقای رنجبر، چند تا سوال من از اسمس های دوستان و پیامک هاشون انتخاب کردم که خدمتون میخونم، انشاءالله اگر صلاح بدونی پاسخ بدیم. بحثی که امروز انتخاب شده راجع به حجابه. بیننده عزیزی پرسیدن که خیلی ها از انگیزه و فلسفه حجاب گفتن و ما شنیدیم، نظر حاج آقای رنجبر راجع به حجاب چیه؟ این سوال اول.
ببینید، گل توی گلخانه هست که اون نشاط و شادابی خودش رو پیدا میکنه، ولی اگر همین گل شما از تو گلخانه بیاری بیرون، تو حاشیه خیابون، تو باغچه کنار پیاده رو بکاری، دیگه اون طراوت و شادابی خودش رو از دست میده دیگه. زن در نگاه دین مثل گل دیگه، المرأة و ریحانه. حجاب اگر من بخوام خیلی ساده معنا بکنم، به قول مرحوم امین پور، بگو قافیه سست یا نادرست، همان به که ما ساده صحبت کنیم. حجاب دقیقا مثل گلخانه است که گل وجود یک زن رو، اون تراوتش رو، اون نشاطش رو، اون شادابیش رو حفظ میکنه. اما اگه از این گلخانه بیاد بیرون، خودش رو عرضه کنه، در معرض قرار بگیره، نه آسیب میبینه، اذیت میشه. اتفاقا قرآن روی همین هم تکیه میکنه، میگه اگه شما در پوشش نباشید، حجاب کاملی نداشته باشید، اذیت میشید. خیلی ساده همین کلمه اذیت هم به کار میبره، میگه ما این رو بر شما واجب کردیم که شما اذیت نشید. دقیقا مثل شیشه عطره که شما وقتی سرپوش رو باز میذاری خالی میشه دیگه، یعنی اون سرمایه وجودیش از دست میده. حالا شیشه عطر وقتی که سرش باز هست و خالی میشه، فضا رو معطر میکنه، خودش خالی میشه، خودش از ارزش و اعتبار میفته، ولی فضا رو عطرآگین میکنه. اما یک زن اینطوری نیست، وقتی که اون پوشش خودش رو کنار میگذاره، هم خودش آسیب میبینه، هم فضایی که درش قرار داره آسیب میبینه. اینه که دین تأکید داره، توصیه داره روی مسئله حجاب. اساسا ببینید نگاه دین همیشه میگه حذف باید بشه زمینه‌های فساد. اصلا اون چیزی که زمینه فساد هست باید کلن حذف بشه، باید پاک بشه، باید محو بشه، وگرنه نه، هر اتفاقی ممکنه بیفته. یه خاطره میخوندم از دختر امام که میگو یه وقت قندون اینجا بود، نوه امام هم بچه بود، کوچولو بود، دائم دست رازی میکرد این قندون رو بردار. میگه منم میزدم پشت دستش که بر ندار. میگه امام خیلی آروم، خیلی موقر این قندون رو برداشت، گذاشت زیر عباش. گفت دخترم چرا بچه رو میزنی؟
قندون رو بردار.
چرا اعصاب خودتو خرد میکنی؟ قندون رو بردار، قندون رو قایم کن، قندون رو یه جایی قرار بده که دور از دسترس و نگاه او باشه. ببینید در نگاه دین زن مثل یه ظرف قنده. آدم های هوسباز کوچه بازاری اینا یک موجودات کودک صفتی هست. چقدر میخواد ستاد مبارزه با منکرات پشت دست اینها دستبند بزنه؟ تا کی؟ تا کجا؟ لذا دین میاد میگه آقا این قند باید دور از دسترس باشه، این قند باید پوشیده بشه، یعنی این زمینه فساد باید کنار بره، در پوشش خودش قرار بگیره. لذا شما قرآن رو ببین، هیچگاه به پیامبر نمیگه پیامبر جلو به این مزاحمین خیابانی بگیر، ما هم جایی نداریم، ولی این آیه رو داریم که میگه به خانم ها بگو حجاب کامل خودتون رو حفظ بکنید. یعنی میره سراغ زمینه فتنه، زمینه فساد. بنابراین اگر چیزی به نام حجاب داریم و اگر شما میخواید انگیزه یه حجاب رو بیان بکنید، یک حفظ زن، دو حفظ جامعه ای که زن درش زندگی میکن.
بسیار متشکرم، مثل همیشه نقض و لطیف. خیلی خوب، بریم سراغ سوال دوم. بیننده عزیز پرسیدن که برخی استدلال میکنن که اگر دیگران مشکل دارن و جنبه ندارن، منظور مثلا آقایونی که حالا نگاه های ناجور میکنن، چشاشونو ببندن نبینن، گناه ما چیه؟ این یک سوالیه که بالاخره مطرح شده.
همین که میگن دیگه، چشمشون کور نبینه. این دقیقا مثل اینه که یه مغازه داری یک چیز متعفنی در مغازش بگذاره، هر کم بشه اعتراض کرد بگه که خب مشامتون کور، بو نکشید، من دلم میخواد این زباله در مغازم باشه. نه این منطق نمیشه.
زباله نیست و جا گفتیم این قنده، قندونه.
نه این وقتی که پوشش رفت کنار، گفتم مثل گلیه که میاد تو حاشیه خیابون، یا همون قندم وقتی تو معرض باشه مگس میشینه روش دیگه، میشه زباله، به اونجا کشیده میشه دیگه. شما یه حبه قند بذار اینجا یک ساعت دیگه هم بیا نگاش کن، دیگه قند نیست، دیگه اون شیرینی و حلاوت نداره، دیگه زهر میشه. بگه آقا مشامشون کور، اونا کشن، آقا که نشد منطق، خود شما نمیپذیریم. بعدم آقا این چه خودخواهیه؟ چرا همه کور بشن تا جناب عالی خودتو بتونی بزک کنی؟ چرا همه باید سرشون پای باشه تا جناب عالی هر جور دلت خواست زندگی بکنی؟ اصلا اگه مردم کور باشن شما به خودت میرسی؟ اگه شما توی شهر کوران زندگی کنی خودتو هفت قلم آرایش میکنی، خب اصلا معلومه برای دیدن خودت این کار میکنی دیگه، برای چشمه ها داری این کار میکنی. وقت میگن سقراط توی کوچه های آتن داشت قدم میزد، یه خانمی دید که با وضع خوشی توی کوچه ها قدم نمیزد، بهش گفت چرا با این وضع آمده توی خیابون توی شهر؟ گفت آمدم تا مردم شهر را ببینم. سقراط خیلی قشنگ گفت، گفت شوخی میکنی، نیامده ای تا مردم شهر را ببینی،
آمده مردم شهر،
آمده ای تا مردم شهر تو را ببینن. این وضعی که تو برای خودت درست کردی برای دیدن نیامدی، برای دیده شدن آمدی. و عجیبه ها، ببینید دین چرا اینقدر روی حجاب تکیه میکنه؟ چون خدا عزت بنده خودش رو میخواد. خدا اصلا دوست نداره بندش ذلیل بشه، خار بشه. میگه تو که این پوشش رو کنار میذاری، تو که اینقدر خودت رو آرایش میکنی، به خودت میرسی، تو داری اعلام نیاز میکنی، عملا میگه چشم همانو ببینی، ببین من خرج کردم، من ساعتها برابر آینه ایستادم، من به نگاه شما محتاجم، معناش اینه دیگه. و خدا این رو از بندش نمیپسند. برای اون کسی که در پوشش کامل هست، با یه وقاری، با یه طمأنینه‌ای، بی اعتنا از همه عبور میکنه، یعنی من یه استغنایی از شما دارم، من هیچ حاجتی به نگاه های شما ندارم، اصلا نگاه های شما خیلی پایین تر از این هست که بخواد متوجه من باشه.
بسیار متشکرم. حرف موج میزنه، یعنی چقدر خوب بود که یک برنامه کلن اختصاص میدونیم به بحث حجاب تا من هم بتونم سوالاتم رو مطرح بکنم، ولی اولویت با بینندگان عزیزمونه که سوالاتشون رو برای ما ارسال میکنه. بیننده دیگری پرسیدن آقای رنجبر که آقا جون قلبت باید پاک باشه، اصلا به چادر و این حرفا نیست که.
تمام حرف همینه، اصلا تمام انبیا آمدن همینو بگن.
چی بگن؟ بگن
قلبت پاک باشه. نه آمدن بگن قلبت پاک، ولی ما میگیم پاک از چی باشه؟ بالاخره پاک باشه از چی؟ شما میگی این فرش پاک، از چی پاک؟ از نجاست پاکه. بالاخره یه از داره. قلبت پاک باشه از هوس دیگه، از گناه دیگه. خب طبق همین منطق خودت باید در پوشش باشی دیگه. چون شما وقتی بهت میگن چرا اینجوری میگردی، میگه دلم میخواد. دلم میخواد یعنی هوس دارم، درسته؟ پس معلوم قلب تو پاک نیست. قلب تو باید پاک باشه از دلم میخواد ها، از این هوس ها. ما حرفمون همینه، قرآن هم حرفش همینه، میگه باید پاک باشه دیگه.
خیلی خوب، با استدلال خودشون جواب خودشون دارید. ولیکن هم خواهم چیز دیگه بگم، اونم این که حالا گفتید که اسلام اومده که خانم ها اذیت نشن، اومده که اینا پاک باشن یا هر چیزی. اگر سوالو میخونم، اگر بیهجابی روی ما اثر سو نداشته باشه چی؟ اگر رو دیگران اثر سو داره، بدشون میکنه، قلبشون رو ناپاک میکنه، فکر واسه خودشون بکنن.
شما چند تا کاسه اینجا بگذار، با یه لوله همه رو به هم مربوط کن. اصطلاح میان ظروف مرتبطه، یعنی ظرفایی که به هم ربط دارن مربوط. بعد ظروف مرتبطه یه قانون برش حاکمه، و اونه که شما اگر از ظرف اول به اندازه یه استکان حتی برداری، از همه ظرف ها کم میشه، اضافه میکنی به همه ظرف ها اضافه میشه. این فرموله قانونه. بین ما آدم ها جزیره نیستیم، ظرف های جدا جدا نیستیم، ما ظروف مرتبطه ایم، به هم مربوطیم. این که من سالمم و روی من اثری نداره قبول، ولی من حق ندارم عملی انجام بدم که روی دیگران تأثیر منفی داشته باشه، اونها به گند بنشینن، چون گند اونها به من سرایت خواهد کرد دیر یا زود، به خودم نه به فرزندانم سرایت.
یعنی اثر سو تو جامعه داره،
بر میگرده به خودت. نه میگم همینم که الان شما میگه روی من اثر نداره، باستاب داره این برمی، چون ما هممون به هم مربوطیم. شما توی صندوق سیب یه سیب گندیده بگذار، تمام سیب سالم، من میگم ما سالمیم، سالم باشن، این گندیدگی به همه اونها سرایت میکنه دیر یا زود. این که شما الان در امانی قبول پذیرفتیم، حق با شما، ولی این در صورتی است که ما هر کدومون یه جزیره باشیم، هیچ ارتباطی با هم نداشته باشیم، ولی وقتی با هم مرتبطیم من آسیب ببینم، آسیب من به شما بازگشت میکنه دیر یا زود.
بسیار خوب.
البته همینجا من یه پرانتز باز کنم، یاد اون کسانی که در گذشته بودند و غیرتی به خرج میدادن، به خیر که الحمدلله الان هم کم نیستن. یه داستانی میخوندم، یه کسی بود به نام علی گندابی، ما شهر همدان، میگن یه چهره خیلی رعنایی داشت، خیلی زیبا، خیلی دلربا. میگن نشسته بود تو قهوه خونه یه خانومی که تازه شوهر کرده بود، این تا دیدش داره رد میشه سری کلاشو برداشت و موهاشو آشفته و ژولیده کرد. وقتی بهش گفتن چرا همچی کردی، گفت این تازه ازدواج کرده، دیدم اگه چهره من ببینه شاید نسبت به شوهر خودش دل سرد بشه. میگن همین حرکت تحولی در این ایجاد کرد که این تبدیل شد به یکی از اولیای خدا، که بعد وقتی که مرد، مرگش همزمان شد با یکی از ثروتمندان شهر که وصیت کرده بود من رو در نجف کناره امیرالمومنین دفن بکن. میگه این دوتا رو شستشو دادن و خلاصه کفن کردن و تو تابوت گذاشتن، اشتباهاً اون ثروتمنده رو نگه داشتن، اون علی گندابی رو بردن نجف. وقتی سر تابوت اونجا باز کردن دیدن اون نیست، گفتن صداش در نیاریم، همینجا دفنش کنیم تا اون به شب برم. ببین چون جوان مردی به خرج داد، گفت کند هم جنس با هم جنس پرواز، در کنار یک جوان مردی مثل امیرالمؤمنین به خاطر
همون جواریه بود.
به خاطر چی؟ به خاطر اون گذشت و بزرگواری که کرد. حالا دقیقاً به عکسه، حالا خیلی‌ها به خودشون میرسن و نمیدونن این رسیدن به خود چه زندگی ها رو به آتش میزن. اگر خدا اونجا با علی گندابی اونجوری برخورد میکنه، مقابلش هم برخورد میکنه.
بسیار ممنون و متشکرم. سلام، وقت بخیر، ممنون از برنامه خوب سمت خدا، خیلی ممنون، متشکرم. ما هم به شما سلام میگیم. گفتن که آقای رنجبر حجاب محدودیت میاره، ما سختمونه.
حجاب محدودیت میاره، ولی محدودیت چی میاره؟
یعنی محدودیت چی میاره؟ محدودیت چی میاره؟
حجاب محدودیت میاره. محدودیت چی میاره؟ اونم باید حساب کنیم دیگه. ببینید من الان نفس میکشم دیگه، درسته؟ دمی بازدم، این دم بازدم من آزاده، وقتی صحبت نمیکنم هیچ اتفاقی هم نمیفته. ولی همین رو یه نی نواز، نی که میذاره رو لبهاش، همین دم و بازدمه، ولی تبدیل به یه آهنگ خوش میشه. درسته این دم و بازدم محدود میشه، محدودیت پیدا میکنه، ولی اون محدودیت یه آهنگ خوشی پدید میاره. حجاب محدودیت میاره، ولی اون محدودیت چی میاره؟ اون امنیت میاره، اون آرامش میاره، اون آسودگی خیال میاره. شما تو خونت هم پرده نزن، اون منظره رو از دست میدن، آزادن، آزادی، ولی امنیت نداری، محفوظ نیستی. دین همین رو میگه، میگه محدودیت شما بپذیرید، ولی محدودیت به شما چیزی خواهد داد که بی‌حجابی هیچگاه نمیده. از این گذشته خیلی وقتا خیلی مدها الان دارن به ما تحمیل میکنن که محدودیت اونا خیلی بیشتر از حجابه. طرف گاهی یه پوششی داره که اصلا نمیتونه راه بره، نمیتونه بنشینه، چجور اونجا بحث محدودیت نمیشه؟ پای محدودیت چرا اونجا پیش نمیکشن. اصلا مگه خود بدحجابی محدودیت نداره؟ بیحجابی مگه محدودیت نداره؟ یعنی هر کس بیحجاب آزاده، اونم محدودیت داره. اصلا هیچ کدوم بدون محدودیت نیست.
بسیار ممنونم. یک تا سوال دیگه مونده، اجازه بدید اینها رو هم مطرح بکنیم تا انشاءالله بریم در بخش بعدی.
بریم
یا برامون. بسیار خوب. خیلی خوب، تا اینجا استفاده کردیم از مباحث آقای رنجبر عزیز. بریم یک میان برنامه ببینیم، سری بزنیم به دوستانمون در اتاق فرمان و برگردیم انشاءالله با ادامه برنامه سمت خدا همراه شما خواهیم بود. خواهش می‌کنم. برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم با حضور آقای رنجبر. بینندگان عزیز درخواست کردن که مجدداً من جزئیات دریافت فایل های صوتی برنامه، نسخه ویدئویی برنامه و کتاب هایی که در برنامه کارشناسان عزیزمون معرفی کردند رو عرض بکنم. شما میتونید به آدرسی که دوستان عزیزمون زیرنویس خواهند کرد، پایگاه اینترنتی شبکه سیما مراجعه بکنید. مفصل جزئیات دریافت این نسخه ها و کتاب ها نوشته شده و هم میتونید به صفحات تلتکس که اون رو هم دوستانمون زیرنویس خواهند کرد مراجعه بکنید. اونجا هم شماره تلفن های در اختیارتون قرار خواهد گرفت و انشاءالله مقدمات تهیه این نسخه های ویدئویی و صوتی و همطور کتاب ها انشاءالله خدمتتون ارائه میشه. اما باران حکمت کتابی است به قلم حاجی رنجبر، کتاب ارزشمندی است که من دلم میخواد که حاجی رنجبر خودشون اگر صلاح میدونن یک توضیح مختصری راجع به این کتاب بدن که این کتاب رو هم دوستان عزیزمون حاجی میتونن تهیه بکنن تا انشالله سومی که باران که کتاب دیگری از شما هست ظاهرا یک ماه دیگه چاپ شروع میشه، اون وقت هم انشالله دوستان مراجعه خواهند کرد و اون کتاب رو تهیه میکنن. اما باران حکمت،
من تصمیم گرفتم اگر خدا به من توفیقی بده یک دور قرآن رو به زبان تمثیل با مثال، به زبانی که برای همه قابل درک و دریافت باشه، شرح و توضیحی داشته باشم که از سوره حمد شروع کردم. این جلد مربوط به سوره حمده. سوره بقره هم 3 جلدش 4 جلدش آمده شده، اونم چاپ شد. سوره یوسف هم کلش، اونم در 3 جلد چاپ شد.
چقدر خوب. خیلی خوب، باران حکمت، تفسیر سوره حمد به قلم حاجی رنجبر. انشاءالله دوستان عزیزمون اگر خواستید تماس بگیرید با شماره هایی که در اختیارتون هست و انشاءالله مقدمات تهیه این کتاب هم فراهم بشه. اما اگر موافق باشید، از حجاب گفتیم و شنیدیم، بریم به بوستان سعدی، ببینیم که امروز سعدی برای ما چه تحفه‌ای داره. هفته گذشته ما در مورد عدل و تدبیر و رای صحبت کردیم و بحثمون ناتمام موند. ادامه بحث هفته گذشته رو امروز در محضراج رنجبر انشاءالله تقدیم حضورتون میکنیم. فرمود مروت نباشد بدی با کسی، کزو نیکویی دیده باشی بسی.
ببینید شما، درخت گیلاس تو فصل بهار که شاخه هم خیلی پر از شکوفه هستن، اگر یه تنه شما به این درخت بزنی، پاسخی که به شما میده اینه که شما رو شکوفه باران میکن، شما رو گل باران میکن. این خودش یه درسه، یه عبرته. میخواد بگه ببینید من درختم، از چوبم، کسی بهم تنه میزنه بهش شکوفه میدم. مبادا از من کمتر باشید، شما انسانید. یعنی کسی به شما تنه زد، توهینی کرد، بدی کرد، جسارتی کرد، بدی رو با بدی پاسخ ندید. وقتی که یه چوب بدی رو با خوبی پاسخ میده، شما باید از یه چوب یاد بگیرید. ولی متاسفانه ماها ای کاش بدی رو با بدی پاسخ میداد، گاهی با بدی ها پاسخ میده. مثل اون وقتا که کیوسکای تلفن دوریالی بود، طرف دوریالی خودش کج بودا، این وقتی میانداخت پایین نمیرفت، مشت میزد، گوشی رو پرت میکرد، گاهی لگد میزد به خاطر یه دوریالی که مشکلش هم مشکل خودش شد. ما آدم ها واقعا تو زندگی اجتماعی من هم اینطوری هستیم، گاهی وقتا بعضی ها به اندازه یه دوریالی به ما آسیب میزنن، ولی خدا میدونه ما با اونا چه رفتاری و چه برخوردی میکنیم. حالا حداقل با بدی ها پاسخ ندیم، اگر بدی رو میخوایم جواب بدیم به اندازه خودش باید پاسخ داد. کلت این توصیه قرآن نیست، قرآن میگه بدی رو با خوبی. ولی متاسفانه ما اینو جا به جاش میکنیم، به جای این که در برابر بدی خوبی کنیم، گاهی در برابر خوبی بدی میکنیم، که این دیگه خیلی وحشتناک تر. سعدی میگه دیگه حداقل این کار نکنیم، این دیگه خلاف مروته، خلاف جوانمردی است. یک کسی به شما خدمت کرد یه روزی، امروز اینقدر بهش ضربه نزنید، اینقدر بهش آسیب نزنید. مروت نباشد بدی با کسی، کزو نیکوی دیده باشی بسی. مصداق خیلی روشنش پدر مادره دیگه. ببین پدر و مادر چقدر به ما خدمت کردن. میگه شما حداقل اگه بخواید در برابر اینها برخورد خوبی نداشته باشید، دیگه خیلی ناجوانمردی، این دیگه خیلی خلاف مروت. ولو برای شما هیچ کاری نکرده باشن، اون وقتا طرف میگه پدر من مادر من برای من هیچ کار نکرد. خدا رحمت کنه مرحوم آقاسی، من یه بار زنگ زدم منزل ایشون برای برنامه قرار بود دعوت بشه، مادرش گوشی برداشت، منو نمیشناخت. همین که سلام کردم گفت شما اگر یه لقمه غذا 10 دقیقه تو گلوت گیر کنه چیکار میکن، چقدر اذیت میشه، یا سر دلت باشه. گفتم خیلی. گفت ما مادرها شما بچه ها 9 ماه تو شکم خودمون داشتیم تحمل کردیم، مبادا به ماهای تو بگید یه جسارت بکنید، خدا غضبش میگیره، خدا قیزش میاد. بعد گفت حالا چیکار داری؟ یه حرف درستیه. ولو پدر مادر هیچ کاری برای آدم نکرده باشن، تو همون مقطعی که مادر بچهشو حمل میکنه، مگه اون کم خدمته؟ مگه اون کم زحمت داره؟ مگه اون کم محدودیت با خودش به همراه داشته؟ اینه که خدا خیلی حساسه روی پدر مادرها. تو قرآن میگه حتی اگر به اینا یه اوف بگید، من برخورد میکنم، شما حق نداره حتی یه اوف. اوف یه کلمه دو حرفیه، فارسیش بگیم مثلا اوه، یه اوه بگیر روزگارت سیاه میشه. دقیقا مثل ببینید این بچه ها دیدید نور لیزری میندازن تو چشم افراد. نور نور زیادی نیست، یه نقطه است، اما وقتی تو چشم میفته، چون چشم حساسه، خیلی اذیت میکنه. پدر و مادر پیش خدا مثل چشم عزیزن، ارزش دارن، بها دارن. گاهی یه حرکت کوچیک خدا حساسیت به خرج میده. نسبت به زن و فرزندم خدا همینطوره. این اگر کسی خدمات اینا رو نادیده بگیره یا در برابر اینها خدای ناکرده خشمی غضبی از خودش نشون بده، خدا مستقیما برخورد میکنه. روایت داریم ان الله لیس یغضب کغضبه للنساء والصبیان، خدا اینقدر که غضبناک میشه و خشمگین میشه نسبت به کسی که با همسرش با فرزندانش خوب تا نمی کنه، نسبت به هیچ کسی خشمگین نمیشه. یعنی شما یه وقت مثلا نسبت به همکارت، نسبت به رفیقت یه برخوردی میکنی، یه وقت نسبت به همسرت و بچه‌هات، میگه خدا روی همسر و بچه‌ها خیلی
عجیبه،
حساس. مروت نباشد بدی با کسی که زو نیکوی دیده باشی. بسی.
خیلی خوب. داخل پرانتز یه چیزی بگم، پیروز یه بنده خدای از زیر در واقع یه روداش بردی داشت، از زیرش یه اختاریه در آورد به من نشون داد، گفت من برای کسی وام جور کردم، ضامنش شدم، یه نفر دیگرم بردم ضامنش شده، دو تا ضامن می‌خواسته. بهش زنگ زدم گفتم بیا این قسطاتو بده، قسطات عقب افتاده، بانک زنگ زده به من، تلفن منو جواب نمیده. چی بعضی وقتا هم که زنگ میزنم بالاخره ناشناس و خونه‌ش رو برام بعد دریوری به من میگه. این خیلی فاجعه است که اونجا سعدی میگه مروت نباشد بدی با کسی که از اون نیکوی دیده باشی. بسی. خیلی خوب. فرمود الا تا نپیچی سر از عدل و رای، که مردم ز دستت نپیچند پا.
ببینید پازل دیدید دیگه، قطعات مختلفی دید.
بله.
هر قطعه هم یه جای خاصی داره و باید هم تو جای خاصش گذاشته بشه تا معنا پیدا بکن. این که هر قطعه سر جای خودش باشه، این رو میگن عدل، عدالت، یعنی هر چیزی سر جای خودش. و اگر هر چیزی سر جای خودش باشه تماشایی میشه، معنا پیدا میکن. قرآن هم میگه اعدلو، یعنی هر کاری میکنید سر جای خودش باشه. اگه نسبت به یک کسی خشمگین میشید جای خشم باشه، اگه نسبت به کسی رأفت و مهربانی نشون میدید جای رأفت و مهربانی باشه، چون اگر یکی جا به جا بشه اونم جا به جا میشه. ببینید شما گاهی وقتا تو خونه به خاطر اینکه مثلا لیوان آب سر سفره نیست پرخاش میکنی، فریاد میکنی، در حالی که نبود یک لیوان آب که اینقدر پرخاش و فریاد نداره. چرا اینقدر عصبانی میشی؟ چون این عصبانیت دیگه جایی باید خرج میکردی نکردی، الان در جای غیر خودش خرج میکنی و چند برابرش خرج میکنی. مثلا یه فرمول امام صادق داره، روایت داریم، میگه هر چیزی اگر در جای خودش مصرف نکردی چند برابرش در جای غیر خودش مصرف خواهید. خشمم یه چیزی برای خودش. یا گاهی وقتا دیدید یه رحمت‌های بیجایی نسبت بعضی ها شما به خرج میدید، طرف مثلا یه کار کوچیکی کرده چه تشویقی‌هایی چه اضافه کارهایی بهش میدید اگر استحقاقش نداره. چرا؟ یه جاهایی باید بخشش میکردی که جاش بود نکرد، الان اینجا مصرفانه رفتار میکنی. عدالت یعنی این که هر چیزی در جای خودش باشه. این که زمانه ظهور اینقدر تماشاییه، اینقدر زیباست، چون حضرت میاد برای عدالت، یعنی هر کسی رو سر جای خودش میکاره. خیلی ها جلو هم میگه باید برید عقب، خیلی ها عقب هم میگه باید برید جلو. مثل این کلاس های اول سال دبستان، مثلا کلاس اولی اونایی که خیلی قلدر هستن میان ردیف جلو میشنن، بچه های ضعیف و لاغر
میفرسنن.
معلم همی که وارد کلاس میشه اول کاری که میکنه به اونم یه بیه جلو، به اینم یه بیه دقه. کار امام زمان همینه، همون که سعدی میگفت بسا اسیر که آنجا امیر میآید، بسا امیر که آنجا اسیر خواهد شد، بسا پیاده که آنجا سوار میآید، و سا سواره که آنجا پیاده خواهد شد. اینکه عالم یک شکل جمال رعنا و زیبا،
اگر خوبی در جای خودش نباشه با بدی چه فرق نمی کنه؟
قطعا بدی خودش، چون خلاف عدالته پس میشه ظلم. اینه که سعدی میگه آقای رئیس، آقای مدیر، هر که هستی، هر چه هستی، هر پایگاه و جایگاهی داری، الا تا نپیچی سر از عدل و رای، از عدل و رای سرپیچی نکن تو انتصابات، تو انتخابات، عدل رو در نظر بگیر، ببینیم به درد این کار میخوره یا نمیخوره، که مردم ز دستت نپیچند. اگر این کار نکردی مردم نه تنها سرپیچی میکنن، اصلا پاپیچی میکنن، یعنی میچرخن، یعنی پشت بهت میکنن، یه روزی هیچ کس بهت اعتنا نخواهد کرد.
گریزد رعیت ز بیدادگر، کند نام زشتش به گیتی سمر.
کی هست از تاریکی خوشش بیاد؟ به محضی که تاریکی میاد شما فانوسی، چراغی، شمعی روشن میکنه دیگه، همه از تاریکی بدشون. ما یک کسی که بخواد بخوابه، اهل خواب باشه. این ظلم از ظلمته، از تاریکیه. هر کس اهل ظلم شد، ظالم شد، ظلمانی میشه، تاریک میشه، سیاه میشه، لذا همه ازش فاصله میگیره. گریزد رعیت ز بیدادگر، میگه زیر مجموعه ها همیشه از یک مدیر و مسئول بیدادگر پا به فرارن، هیچگاه حاضر نیستن با اینا کنار بیان. کند نام زشتش به گیتی سمر، تازه وقتی از اون مجموعه جدا شد هر جا بشینه فحش و فضیحت میده، هر جا بشینه بد و بیراه میگه.
این سمر با سینه
آشکار کردن،
به معنی آشکار کردن. بسی بر نیاید که بنیاد خود، بکندان که بنهاد بنیاد بد.
ببینید یه لیوان آب اگر من به سمت جلو مقابل افقی پرتاب کنم بریزم، هیچ وقت به سمت من بر نمیگردد. اما اگر همین لیوان آب به سمت بالا عمودی بپاشم، تمامش به خودم برمیگردد. قرآن میگه، میگه عالم افقی نیست، هر کاری کردی کردی نیست، عمودیه. هر کار بکنی به خودت برمیگردی، هر گلی زدی سر خودت زدی، هر خاری هم بکاری سر راه خودت کاشتی. پس هر کسی بدی میکنه داره ریشه خودش رو میزنه. بسی بر نیاید که بنیاد خط، بکندان که بنهاد بنیاد بد. بیه خیلی طول نمیکشه. اون کسی که بنیاد بدی میگذاره، کار بدی میکنه، کار خطایی میکنه، خیلی طول نمیکشه که ریشه خودشو خواهد، یعنی به خودش برمیگرد.
خرابی کند مرد شمشیر زن، نه چندان که دود دل طفل و زن. چراغی که بیو زنی برفروخت، بسی دیده باشی که شهری بسوخت.
گاهی وقتا یه کبریت از دست شما، یه شمع از دست یه بچه میفته، خدای نکرده فرش میسوزه، خونه میسوزه، گاهی یه محله به آتیش مینشینه، گاهی یه جنگل به خاطر یه آتیش، یه زغال زغال میشه، خاکستر میشه. میگه یادت باشه آه دل کمتر از اون شعله نیست. چجور گاهی شعله کوچیک جهنمی به پا میکنه، گاهی آه دل یک زن، یک طفل، آتشی به پا میکنه که نگو و نپرس. خرابی کند مرد شمشیر زن، کسی که شمشیر دستشه بالاخره خراب میکنه، تخریب میکنه، در هم میکوبه. نه چندان که دود دل طفل و زن، اما نه او اندازه که آه یک طفل، آه یک زن کار سازه. چراغی که بیوه زنی بر فروخ، بسی دیده باشی که شهری بسوخت.
فرماید که خدا ترس را بر رعیت گما، که معمار ملک است پرهیزگار.
ببین دوتا حبه قند هیچگاه با هم یکی نمیشه، هر قدرم به کوبی نرم میشن اما یکی نمیشن. اینا وقتی با هم یکی میشن که شما بریزی توی لیوان آب، اگر با آب یکی بشن با هم یکی میشن. آدم هم همینطوره، هیچگاه با هم یکی نمیشن مگه اینکه اول با خدا یکی بشن. هیچگاه با هم همراه نمیشن مگه اینکه اول با خدا همراه بشن. هیچگاه روی هم حساب باز نمیکنن مگه اینکه اول روی خدا حساب باز کنن. ازا میگه خدا ترس را بر رعیت گمار. اگر میخوای یه مسئولی انتخاب بکنی ببین کدومشون خدا ترس دارن، کدومشون میانشون با خدا بهتره، اول اونو انتخاب کن، اول سراغ اون برو. خدا ترس را بر رعیت گمار که معمار ملک است پرهیزگار. آدم وقتی با تقوا شد معمار ملک است، یعنی کشور رو آباد میکنه. میخواد بگه هر جا خرابی دیدی مساویست با ناپرهیزی، با بیتقوایی. اگه شما یه آسفالت خوب از آب در نیامده، تبله کرده، ترک خورده، یا تو آسفالتش بیتقوایی شده یا آسفالت کار بیتقوایی کرده در وقت کار. اگه دیدی یه گچی امروز زدن فردا خراب شد، یا تو گچش بیتقوایی شده یا تو گچ کارش یه بیتقوایی اتفاق افتاده. از اون طرف هر کجا آبادی و آبادانی میبینی این مساویس با تقوا، مساویس با پرهیز. خدا ترس را بر رعیت گمار که معمار ملک است
پرهیز کن. اون نامه 53 نهج البلاغه که نامه امام علی به مالک اشتر بود در وقتی که فرماندار مصر شد، سرشار از پرداختن به ضرورت تقواست. اون جایی که سیمای قضات و داوران، سیمای منشیان و عرض کنم فرماندهان و نظامیان رو ترسیم میکنه، حضرت در ابتدای توصیهش همین بیت اونجا تجلی پیدا میکنه و فکر میکنم که خیلی نکته حساس و ضروری است برای اونهایی که قراره بر کاری گماشته بشن. اما 3-4 دقیقه چقدر وقت داریم؟ 2 دقیقه وقت داریم. آقای رنجبر
بخونید بیتو، بخونید.
یه سوال داریم.
بفهم.
بیننده عزیزی پرسیدند از حاجی رنجبر عزیز که چه رابطه‌ای بین آراستگی ظاهری و آراستگی باطنی وجود داره، یعنی تناسب بین ظاهر و باطن در خصوص آراستگی چگونه باید رعایت بشه؟
ببین اونی که مسلمه آراستگی ظاهر هیچ کار روی آراستگی باطن اثر نخواهد گذاشت، یعنی کسی که به خود به ظاهرش میرسه این زیبایی ظاهری به درون سرایت نمیکن. اما آراستگی باطن چرا؟ اگر واقعا آراستگی اتفاق بیفته
به برون هم سرایت میکنه،
قطعا به برون. اینه که قرآن خیلی تأکید میکنه روی ایمانها، روی اعتقادها، روی باورها. چون اگه انسان اندیشش درست بشه، فکرش درست بشه، فکرش آراسته بشه، دیگه رفتار ظاهرش خود به خود آرایش پیدا میکنه.
بله، بسیار متشکرم. یه سوال دیگه هم خیلی کوتاه پاسخ بده اگر امکانش هست. سلام، ممنون و سپاس از برنامه خوبتون. امروز راجع به حجاب صحبت کردید، ولی من میخوام بگم خدا بهتر و بزرگتر از اونه که بندگانش رو بخواد به خاطر 4 تا تار مو مجازات کنه. این سوال آخره.
شما کلمه آفتاب یه حرف به آخرش اضافه کنی میشه چی؟ آفتابه. یعنی از کجا تا کجا سقوط میکنه از جهت معنا. انسان هم همینطور مثل آفتابه، گاهی با یه تار مو که بیرون میاندازه از بندگی خدا میاد به بندگی شیطان، تنزل پیدا میکنه. و هیچگاه ما اینجوری داوری نکنیم، وگر در برابر همه خوبیان باید همینو بگی. خدا بزرگتر از اونه که با 4 تا لقمه حرام آدمو جهنم ببره. خدا بزرگتر از اونه که با 4 تا ناسزا جهنم ببره. خدا بزرگتر با 4 تا دروغ جهنم ببره. این 4 تا کنار هم بذار
تعمیر پیدا کنه، وحشتناک میشه. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکر از این که تا این لحظه نگاه دریاییتون رو از ما دریغ نکردید. برنامه سمت خدا امروز هم با احترام تقدیم حضورتون شد. فردا برنامه سمت خدا با حضور جناب آقای دکتر رفیعی به بحث توسل در مکتب اهل بیت خواهد پرداخت. انشالله بیننده اون برنامه هم باشید. حاجی رنجبر حرف آخر.
گفت گر خطا گفتیم اصلاحش تو کن، مصلحی تو ای تو سلطان سخن.
بسیار متشکرم. دعا میکنم برای روزی که آسمان در حسرت ستاره نباشد، روزی که آرزوی چنین روزی محتاج استعاره نباشد. اللهم عجل لولیک الفرج. به اتفاق آقای رنجبر از حضورتون خداحافظی میکنیم. خدا پشت و پناهتون. خدا خسته نباشید. سلام.
خداوند اینجا خزیده در گوشه ای از هستی، کنج فراموش خانه دل نشسته. باقی مانده ای نیست جز خود و خدا، من و تو، من و تو، من و تو، من و تو. آرام تر میگویم تا بلند تر بشنوی، نزدیک تر، نزدیک تر از من به من. خداوند، من نیز فراموش، یادی از خود نمیخواهم حتی، تنها تو به من. من هیچ، من نه، تنها تو، تنها تو خداوند من، که منو، که من یاد و یاد و همی همی. و اگر شنیده میشوم هنوز با همه بی صداییم و با همه فراموشی و نیستیم، اگر دیده میشوم هنوز، با پاسخت به فراموشیم یاد بده که هستم، و به یاد پرسشم بیاور، و به یاد پرسشم بیاور که پاسخ داده‌ای پیشتر از آن که بپرسم. منو، یاد و هستیم، همه آکنده از توی، و پاسخ و سعادت همین جاست، آساییده در پشت دعوت تو. خداوند، نزدیک تر از